به غیر از خودمان مسلط بشود. حالا مشکل کارشون چیه؟ مشکل کارشون اینه که ایران که در اون منطقه هست، در این در واقع منطقه حضور داره و به عنوان یک کشور بسیار بزرگ و مستقل میتونه عمل بکنه، داره تبدیل به قدرت میشه. اینها نمیخوان بگذارن و این علتش هم برمیگرده به همین نکته که عرض کردم. لذا دائما سعی میکنم که این منطقه بی ثبات باشه و وقتی بی ثبات بشه حضور اونها در این منطقه توجیه پیدا میکنه که آقا ما اومدیم میخواییم ثبات برای شما بیاریم، شما ناامنید، درگیری مثلا مرزی دارید، درگیری جغرافیایی دارید، درگیری قومی دارید، درگیری مذهبی دارید، درگیری های مختلف دارید، ما اومدیم میخواییم در واقع مانع این درگیری ها بشویم.
بله بسیار خوب، مثل فیلم هاشون در هالیوود خودشون رو بتمن جلوه بدن، منجی جلوه بدن، ابرقهرمان جلوه بدن. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رنجبر. بحث بی ثبات کردن منطقه‌ای از سوی آمریکایی ها هم یکی از کلید واژه هایی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی 19 دی ماه خودشون به کار بردن و در این برنامه داریم راجع بهش صحبت میکنیم. با ما با برنامه راهبرد همراه باشید.
آمریکا نفع خودش رو، منافع خودش رو در بی‌ثباتی این منطقه می‌بینه در شرایط کنونی. مگر اون وقتی که به طور کامل خودش رو مسلط بر منطقه بکنه، تا قبل از او نفع آمریکا در بی‌ثباتی منطقه است. این خودشون میگه، این رو خودشون به صراحت ابراز میکنن. یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحا این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست. یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنیم؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88، ما با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن، دنبال بی‌ثباتی منطقه هن. اون وقت یک یاوه‌گوی آمریکایی در میاد میگه ایران موجب بی‌ثباتی در منطقه است. نه، ما موجب ثباتیم، ما در مقابل بی‌ثبات سازی آمریکا ایستادیم. در سال 88 آمریکا میخواست ایران رو بی ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد.
خب دوستان گرامی، عزیزان شنونده از رادیو معارف، برنامه راهبرد در خدمتون هستیم، برنامه‌ای که به تحلیل بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی میپردازه و شما میتونید با تلفن 162 تماس بگیرید و درباره برنامه خودتون، برنامه راهبرد، نظر بدید. گفتگو رو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه میدیم. آیه رنجبر، حالا درباره این که چرا خاورمیانه و این منطقه رو انتخاب کردن آمریکایی ها برای بی ثبات کردن، توضیحات شما رو شنیدیم که قلب تپنده سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا در این منطقه است و حالا نکات مهم و مسائل دیگه‌ای که برامون بیان فرمودید. آمریکایی‌ها دقیقاً چیکار می‌کنند که منطقه بی ثبات بشه؟ چون حالا شاید کلی‌ترین پاسخ این باشه که خب حمله‌ها دیگه، به افغانستان حمله کردن، به عراق حمله کردن و جنگ یمن رو درست کردن.
بله.
فقط جنگ هست.
بله. متشکرم. ببینید ما در اون هم کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا توضیح دادیم که آمریکایی ها ابتدا یک نظمی رو بر این منطقه شکل دادن که البته این نظم سابقه داره و از ساکس پیکو یعنی 1916 جرقه هاش زده شد و در 1921 فروپاشی امپراتوری عثمانی که فروپاشید، اینها ده ها کشور کوچیک و حالا تعبیری که ما تو کتاب به کار بردیم به عنوان آنوایبل یعنی توانایی بقای مستقل نداشتن به وجود آوردند. یعنی ببینید مثلا کشوری مثل قطر، کویت، امارات، اردن، لبنان، اینا کشورهایی هستند که به خاطر کوچک بودن از حیث جمعیت و از حیث وسعت سرزمینی و منابعی که باید در اون یک کشور باشه، اینا هیچ موقع نمیتونن روی پای خودشون بایستند،
مستقل باشه.
مستقل عمل بکنن. یعنی شاید به لحاظ حقوقی مستقلن، هر کدومشون یک پرچم دارن، یک عضو رسمی سازمان ملل هستن، اما به لحاظ واقعی ما داریم میگیم میتوانن اینها؟ نه. من برای اینکه شنونده های شما و شنونده های عزیزمون اینها بهتر متوجه بشن یک مثال میزنم. شما ببینید یک بچه ای که تازه به دنیا میاد به خاطر کوچک بودنش این نیاز به مراقب داره، این نمیتواند به تنهایی از خودش مراقبت بکنه. همینطور هست کشورهای کوچیک که اینها نمیتوانن از خودشون مراقبت بکنن، اینا نیاز به مراقب دارن، نیاز به تکیه‌گاه دارن، مخصوصا موقعهایی که بچه فرض کنه اگر یه سرماخوردگی بیاد، یه مریضی بیاد، نیاز به مراقبت ویژه داره. اینها هم اگر یک سیلی بیاد، زلزله بیاد یا یک جنگی بشود، نیاز به مراقبت ویژه‌ای دارند. لذا آمریکایی‌ها این کشورها رو وجود آوردن. این کشورها، حالا تعبیری در قرآن میگه فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون قومش رو کوچیک میکرد، خار میکرد، بعد خود اون قوم خودشون میآمدن تبعیت میکردن دیگه. یعنی مثلا به بحرین، به قطر، به کویت، به امارات میگه آقا شما میتوانید رو پای خودتون بایستید؟ خب قطعا جوابشون منفیه. خب نیاز به امنیت دارید؟ بله داریم، ما حاضریم امنیت نظامی و امنیت در واقع سیاسی شما رو تأمین بکنیم.
بله.
لازمش چیه؟ حضور پایگاه. یا مثلا فرض کنید ممکنه یه بچه بزرگ شده اما ناقص العضو، نمیتوانه باز از خودش مراقبت، دست نداره، پا نداره، این باز دوباره نیاز به مراقب داره. عربستان کشور بزرگی است اما امنیت غذایی نداره. ترکیه کشور بزرگی است اما امنیت انرژی نداره. یعنی اونها هم باز دوباره نمیتوانن روی پای خودشون مستقلن بایستند. لذا شما میبینید آقای ترامپ رو میکنه به سلمان پادشاه عربستان، میگه آقای سلمان، آقای پادشاه، اگر من دو هفته ازت حمایت نکنم مردی. راستم میگه، اگه فقط اینا دستور بدن تکنیسیان هایی که آب عربستان رو شیرین میکنن، آب دریا رو شیرین میکنن تو اون تصفیه های بزرگ، کارخانه های تصفیه آب شیرین کنه بزرگ، اگه اینها دستور بده بیان بیرون از عربستان این تکنیسیان ها، کاملا دیگه این از تشنگی مردن. یا مثلا شما ببینید قطر حریم هواییش رو میبنده، امارات و عربستان تحریم میکنن، اینا مونده بودن چیکار بکنن؟ اگه ما نجاتشون نداده بودیم مونده بودن چیکار بکنن؟
بله مشکل.
پس اولین کاری که آمریکایی ها انجام میدهند و انجام دادن ادامه همون نظم ساکس پیکویی است. نظم ساکس پیکویی به چه معناست؟ یه قراردادی امضا میشه بین ساکس انگلیسی و پیکوی فرانسوی، دور هم مینشینند و در اثناء جنگ جهانی اول، که این نشان از تفکر راهبردی اینها داره، یعنی اینها دارن تو جنگ جهانی اول میجنگن، برای پسا جنگ دارن برنامه ریزی میکنن، پسا جنگ که ما امپراتوری عثمانی رو شکست دادیم
بله.
چیکار بکنیم و چه نظمی را بر اون کشوری که مغلوب شده تحمیل بکنیم، چه صلحی را تحمیل بکنیم،
چه طرحی براشون،
چه طرحی. این تفکر راهبردی میاد، یعنی یه عده کار خودشون رو که بحث نظامی است و دارن تو جبهه میجنگن، دو تا مثلا دیپلمات هم نشستن دور هم دارن فکر میکنن که چگونه ما بیاییم و نظم پسا جنگ رو تحریزی بکنیم و طراحی بکنیم و به چه کسانی، چه کشورهایی، چه مناطقی بدیم. که خیلی جالبه، یکی از کتابها هم هستش، حالا حضرت آقا هم این رو در که صلحی که همه صلحها رو برباد داد، تو اون کتاب که ما هم رفرنس دادیم و نوشتیم در کتاب خودمون، اونجا توضیح داده، میگه که کارمند وزارت خارجه بریتانیا نشست و با خطکش و روی نقشه مرزهای عراق فعلی، اردن فعلی، لبنان فعلی رو طراحی کرد و ملت ما و مردم ما و جوانهای ما باید اینها رو بدونن. متاسفانه ما تاریخ چون نمیدونیم، باید بدونن که آقا اصلا شکل‌گیری کشورهایی مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل قطر، کویت، امارات، عربستان سعودی، ترکیه، اینا کشورهایی بودن که خدمتون عرض بکنم که در همین 100 سالی اخیر به وجود اومدن. یعنی ما از مثلا 1920 به این طرف، بعضیشون که خیلی در چیز در مثل بحرین که 1971. خب پس این کار اوله. این کار دومی که انجام میدن آمریکایی ها اینه که در رأس این کشورها رژیم های غیر مردمی با دیکتاتوری های وابسته به خودشون میگذارن.
درست.
یعنی مثلا آل سعود در عربستان، آل نهیان در مثلا فرض کنید کشور دیگری، آل خلیفه در بحرین، یا قدرت‌های نظامی، افسران مثلا نظامی فرض کنید در مصر به یه نحوی، در مثلا فرض کنید ترکیه به یه نحو دیگه، و هر زمان هم مردم این کشورها مثل ترکیه یا مثل مصر یا مثل ایران خواستند یک انقلابی رو علیه اون حکومت‌های نظامی، افراد نظامی دیکتاتور انجام بدن، اینها با کودتا برگردوندن ورق رو. که شما کودتا علیه سیسی، کودتای علیه ایران و کودتای علیه ترکیه علیه اردوغان رو بارها مشاهده کردید. و سومین در واقع کاری که انجام میدن ایجاد سیستم ها و رژیم های اقتصادی وابسته، یعنی اینها سعی میکنن یک اولیگارشی یا یک جمعی از خاندانها رو
بله.
دور هم جمع بکنن، نفت اونجا رو یا فرض مثال واردات انحصاری به اون کشور رو، بالاخره هر چیزی که اقتصاد اون کشور بهش وابسته است رو در اختیار اون آدم ها و اون خاندان و اون گروه خاص قرار بدن و بعد اون گروه خاص رو به خودشون وابسته بکنن و هر موقع که دلشون خواست هر رفتار و هر کاری رو که در اون منطقه خواستن انجام بدن. و سعیشون بر اینه که دائما این منطقه دچار جنگ و نزاع و درگیری مذهبی، قومی و جغرافیایی باشه، که عرض کردم در قسمت اول که توجیه حضور اونها بشه در اینجا، که چرا ما رفتیم اونجا؟ به خاطر اینکه اون منطقه بی‌ثباته دیگه. چون بی‌ثباته ما باید اونجا حضور پیدا بکنیم. و تقریبا از 1920 به این طرف، یعنی از 100 سال قبل تا الان و بعدش هم شکل‌گیری اسرائیل، یعنی از 70 سال تا الان، تقریبا ما هیچ روزی رو نداشتیم که در کشورهای منطقه ثبات و امنیت داشته باشیم.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رنجبر، سپاسگزارم. بریم به اتاق فرمان و تا لحظات دیگر برمیگردیم و در خدمتتون هست.
در مورد حضور منطقی ما که هی میگن چرا ایران در منطقه حضور پیدا میکنه، ما نظام جمهوری اسلامی موظف است طوری رفتار کنه که دوستانش و هوادارانش در منطقه تقویت بشن. این وظیفه ماست. حضور ما به معنای تقویت دوستانمون و تقویت هوادارانمونه. ما نباید کاری کنیم که دوستان جمهوری اسلامی و وفاداران به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف بشن. این حضور ما یه چنین حضوری است و حضور ما ثبات آفرینه. ثابت شده که حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن موجبات بی‌ثباتی است.
نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید. نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت
توحید. دوستان گرامی از دان شنونده، برنامه راهبرد رو میشنوید و بخش پایانی گفتگوی من با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای رنجبر، بریم سراغ راهکار مقابله با این در واقع تاکتیکی که آمریکایی‌ها انتخاب کردن، بی ثبات کردن منطقه‌ای و در برهه‌های مختلف هم به دنبال این بودن بی ثبات کردن ایران. بله. و چه برنامه‌هایی که براش داشتن، راهکار مقابله باهاش چیه؟ جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای چه راهبردی رو باید برای خودش انتخاب بکنه؟
ممنون، سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. خب وقتی که راهبرد اونها میشه بی ثبات سازی در این منطقه و از طریق راهکارهایی که عرض کردیم، قطع و یقین هر عقل منطقی به این نتیجه میرسه که خب راهبرد متقابل ما باید ثبات سازی و با ثبات سازی در این منطقه باشه. یعنی اگر اونها دنبال بی ثباتی هستن، ما دنبال ثبات باشیم، ما دنبال ایجاد امنیت باشیم. چون میدونید امنیت و ثبات یه چتر بسیار مهمی است برای ایجاد توسعه، پیشرفت و تمدن سازی. اصلا یکی از اصلی ترین دلایل برای اینکه اینجا رو ناامن دارن میکنن اینه که این منطقه به فکر تمدن، چون حوزه تمدن خیزی است، حوزه ایست که در طول تاریخ بسیاری از تمدن‌ها در اینجا حضور داشتند. اونها برای این که تمدنی شکل نگیره و تمدن خودشون همواره برتر باشد، اصلا حضور پیدا کردن اینجا و اینجا رو هی دائم بی ثبات کردن که همچین چیزی شکل نگیره. خب متقابلا عقل منطقی ما، هر کسی که ادعای ایرانی و ادعای مثلا بزرگی و میهن پرستی و هر چیزی رو که میکنه، میگه آقا باید ما این منطقه، یعنی هم خودمون و هم منطقه پیرامونی خودمون رو امن و باثبات بکنیم. خب برای این راهکار باید بدیم. همونطوری که اونها راهکارهایی دارن، ما هم راهکار داریم. راهکار ما چیه؟ ما راهکارمون اینه ایجاد رژیم‌های مردمی. یعنی اونها دنبال ایجاد رژیم‌های دیکتاتور غیر مردمی هستند، ما دنبال، ما مدعی هستیم و هستیم که رژیم برآمده از خواست و اراده مردم، همونجور که در ایران به وجود آمده، در سایر کشورهای منطقه هم به وجود بیاد. لذا ما از مردم مظلوم عراق، سوریه، نمیدونم لبنان و همه جای یمن و جای جای حمایت میکنیم تا رژیم های مردمی و مقاوم و کسانی که بتوانند در مقابل سلطه‌گری ها و بی ثبات سازی های آمریکایی بایستن به وجود بیان. لذا این حمایت رو انجام میدیم و این هم به نفع ماست، چون در واقع اگر اونها امنیت داشته باشن ما میتوانیم تعامل باشون بکنیم تو حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و تمدنی. یعنی شما زمانی میتوانی این مثلا فرض کنید پیاده روی اربعین رو راه بیاندازی که عراق ثبات داشته باشه، زمانی میتوانی در حوزه مدیترانه، شرق مدیترانه احیا بکنی تجارت رو، تجارت جهانی رو، که شرق مدیترانه در اختیار جبهه مقاومت و در اختیار دشمنان آمریکا باشه، نه در اختیار آمریکا باشه.
بله.
و دوم در واقع ما باید اقتصادهای مردمی رو به وجود بیاریم، اقتصادهای باثبات و مقاوم. اونها آمدند ما رو به یک نحوی جهت دادن که آقا لازم نیست شما مثلا تولید داشته باشید یا اقتصاد مقاوم و پایداری، شما نفت تو بفروش، نفت تو بده به ما. یعنی خام فروشی رو یک فرهنگ کردن در بین این کشورها و وقتی در واقع ما این نفت رو به اونها میدیم با یک قیمت بسیار پایین، اونها تبدیلش میکنن به فراورده های گران قیمت، به خود ما بر میگردونن. خب ما عقل منطقی میگه که ما باید حتی الامکان و کاملا استوار به سمت ایجاد اقتصادهای مردمی و مقاوم در این منطقه باشیم. ضمناً تا وقتی که این کشورهایی که حالا کوچیکتر هستند، ما البته تعامل از در پدرانه، از در مثلا برادر بزرگتر با اینها وارد بشیم، بگیم آقای قطر اگر بستن مثلا به روی تو حریم هوایی رو ما باز میکنیم، اگر بهت در واقع فرض کنید نمیرسونن مواد غذایی، چون اونا کشورهایی هستن که کشاورزی در اونجا در حد صفره، ما بهت میرسونیم. یا آقای عراق اگر مثلا شما مشکلاتی دارید در حوزه های انرژی، ما بهت میرسونیم. یا در حوزه های نظامی، خب الان میدونید یک قرارداد راهبردی بسیار خوبی بین وزیر دفاع عراق که چند روز قبل وارد ایران شد بسته شده با ایران، که آقا آموزش و تعلیم نیروها و تأمین اون سلاح های راهبردی عراق رو ما بر عهده داشته باشیم. چرا آمریکایی ها به لحاظ نظامی عراق رو به خودشون وابسته بکنن و هر آنچه که میخواهن انجام بدن در اونجا؟ یا فرض کنید زمین های کشاورزی گسترده ای در سوریه هست که میتوان اینها رو زیر کشت زیتون برد و تبدیل کرد اونجا رو به یک قطب مثلا صادرات زیتون در سراسر دنیا. خب شرکت های ما و سرمایه گذارهای ما باید برن اونجا حضور پیدا بکنن و تأمین بکنن اون نیاز فرض کنین حالا سوریه رو، و اینجوری بهتر میتوانیم با هم تعامل داشته باشیم.
پس تا اینجا بحث مقابله با بی ثبات کردن منطقه از سوی آمریکا، یکی این بود که ما به عنوان یک قدرت منطقه بیایم ثبات ایجاد کنیم در کشورها تا جایی که میتونیم. دوم این که اقتصادهای مستقل از آمریکا و اقتصادهای مردمی و خودکفا بتونیم ایجاد بکنیم.
و تکمیل بکنم، این زمانی محقق میشه که آمریکایی ها از منطقه اخراج بشوند. لذا به همین خاطر رهبری عزیزمون انتقام سخت از خون سردار عزیز، سردار سلیمانی رو، شهید سلیمانی رو فرمودند اخراج آمریکا از منطقه. یعنی این یک انتقام راهبردی است.
واقعا آقای رنجر به عنوان تحلیلگر به ما بگید، نمیشود با حضور آمریکا منطقه به این آرامشه و ثبات برسه؟ ممکنه بعضی ها بگن آقا آمریکا باشه، خب ما هم باشیم، با هم به ثبات برسیم.
بله، عرض کردم که اون اصلا تمامیت خواهه، از اون سر دنیا پا شده اومده این منطقه و هزاران پایگاه نظامی، اطلاعاتی، جاسوسی، امنیتی زده و اقتصادها رو به خودش وابسته کرده، رژیم های دیکتاتور آورده و اجازه نمیده. ما میگیم که آقا اجازه بده مثلا مردم اونجا خودشون تصمیم بگیرن، اجازه بده مردم در عربستان خودشون تصمیم بگیرن، تو چرا از یک رژیم سفاک سعودی حمایت میکنی؟ اجازه بده مردم در مصر خودشون اجازه رو نمیده. وقتی اجازه رو نمیده، وقتی این اجازه رو نمیده، بهترین کار اینه که ما اون مانع ایجاد ثبات و امنیت رو اخراج بکنی و قده سرطانی رو که ایجاد کرده در این منطقه اون رو هم در واقع پایان ببخشی. یعنی به تعبیر یکی از تحلیلگران جهان عرب میگفت وقتی که حضرت امام مطرح کرد بحث قده سرطانی بودن اسرائیل رو، ما با خودمون هی چیز میکردیم که این امام چی گفته، مثلا چرا حالا این تعبیر رو به کار برده. میگه ما همینجور مذاکراتمون رو ادامه دادیم تا رسیدیم به در این اخیر، در یکی دو سال اخیر، که آمریکایی ها کاملا به هر آنچه که تعهد کرده بودن پشت پا زدند و آمدند سفارتخونه شون رو از تل آویو منتقل کردن به بیت المقدس یا به قول خودشون اورشلیم. که اینجا میگه ما فهمیدیم که آقا امام درست میگفت، با قده نمیشود مذاکره کرد، قده رو باید بکنی بندازی بیرون. یعنی اون قده سرطانی که ایجاد کردن، اون پایگاه‌هایی که ایجاد کردن که این پایگاه‌ها و اون قده دوچار ناامنی میکنه منطقه ما رو، اون وقت ما از بین ببریم و اخراج بکنیم. وقتی که اخراج کردیم و از بین ببریم، اون موقع میتوانیم بنشینیم راجع به ثبات در این منطقه صحبت بکنیم، چون یه مانع بزرگی بر سر راه ثبات منطقه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. طبیعتا راهکارهای دیگه هم وجود داره که فرصت و زمان برنامه محدود هست، نمیتونیم بهش بپردازیم. سپاسگزارم از جناب آقای حجت الاسلام المصمی، دکتر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و سپاسگزارم از شما مردمی که تحمل فرمودید، با ما همراه بودید در برنامه راهبرد، برنامه ای که متعلق به شماست. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه راهبرد رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم پسندیده باشید. در آستانه جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی و فرارسیدن دهه فجر قرار داریم، این ایام رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم مثل همیشه همه مردم ایران، همه عاشقان کشور عزیزمون ایران، مثل هر سال جشنهای دهه فجر رو با اقتدار و با شکوه برگزار کنند. البته میدونیم که باید با توجه به وضعیت همگیری کرونا در کشورمون یه مقداری رعایت کنیم نکات ایمنی رو، تا به امید خدا این جشنها و این مراسم باعث نشه که کسی به بیماری کرونا مبتلا بشه. امیدوارم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان در سلامت و صحت کامل باشید و خودتون، خانوادتون از این بیماری و این گرفتاری به دور باشید. دعا میکنیم که انشالله هرچه زودتر ریشه این ویروس در کل دنیا کنده بشه و همه در امن و آرامش و راحتی و آسایش زندگی کنند. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با ادامه برنامه ها، و خدمتتون عرض کنم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما میتونه برای دوستان برنامه ساز ما بسیار راهگشا باشه. راه ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن استرقمی 162 هست که از سراسر کشور میتونید تماس بگیرید بدون هیچ پیش شماره‌ای و نظراتون رو اعلام بفرمایید یا به سامانه پیام کوتاه 30162. اگر در دریافت امواج رادیو معارف هم اختلالی در منطقه محل زندگیتون مشاهده کردید، این رو هم میتونید به همین دو راه ارتباطی که عرض کردم اعلام بفرمایید. 162 تلفن سرقمی و 30162 سامانه پیام کوتاه. به ساعت